یه پیشگاه از اون جواد سلام لعنه ای سلامات بحث در حجیت کتاب کافی بود و در واقع نتیجهش نیاز به علم رجاع. یکی از بهترین منابعی که این بحث رو مطرح کرده است بریم کتاب حاجی نوریه از خاتمه مصدقه حاجی نوری سر صفرش نشستیم. اولین دلیل رو ایشون عرض کنم تجلیل بزرگان دونستن که عرائز این مطرح شد. بعد فرمودن عباراتی که علما و بزرگان در شأن شیخ کلینی فرمودن به این معناست که کتابش اصح الکتب. مثلا گفتن شیخ مفید فرموده انه اجل الکتب الشیعه و اکثرها فائدتن. درست کردیم از این اجل و اکثر چون به مجموع نه به جمیع بعد نمیاد که همه کتاب عرض کنم خدمت شما حجت باشه فعلا با این دلیل. غیر از این که آیت الله زنجانی میفرماست که تو بعضی از مصحف کتاب شیخ یعنی کتاب تصحیح الاعتقاد اومده انه من اجل کتب شیعه، که دیگه اصلا ظهور این اجل بودن رو هم از بین میبره. و همین که اختلافه که انه من اجل یا اجل، عرض کنم خدمت شما که کار تمامه. طبران هم بین اجل و من اجل هم کدوم اولویت داره؟ من دیگه، بله، عدم زیادت اصالت داره. اگر کسی قائل باشه که مشهور قائله، لذا اصلا این استدلال حاجی از کار میافت. نکته دیگه ای که من گوشه نوشتم یادم نره از بده شیخ طوسی، این رحمت الله زنجانی اشاره فرمودن، ما پیداش نکردیم، خیلی حرف مهمیه. میگه هاذا کلام، این کلام شیخ الطائف و شیخ طوسی در بده است در اثبات حجیت خبر واحد. عبارت رو ببینید، میگه والذی یدل علی ذلک، یعنی والذی یدل علی حجیت خبر واحد چیه؟ اجماع الفرقه المحقه. دلیل ما الان برای حجیت چیه؟ معمولا سیر و اقلا. دلیل شیخ طوسی چیه؟ اجماع طائف است. فانی وجدتها، من یافتم که اینا اجماع کرد. علل عمل به هذه الاخبار التي، اخباری که روایت کردن، فی تصانیفهم و در بنوها فی اصولهم، لا یناکرون ذلك، نقل میکنن همم قبول میکنن، و لا یتدافعونه، هیچ کی دفعش نمیکنه. حتی کی خبری رو دفع میکنن؟ حجت نمیپذیرن. النواه در منهم اذا افتا به شیء لا یعرفونه. یه مثلا یکی پیدا میشه میاد یه فتوایی میده، اینو خب فتوای دورانه، حتی خود شیخ هم کتب فقهی اون دوران میشه فقه روایی دیگه، یا حتی عبارات هم عوض نکرد. یه چیزی که میگفت نمیشناختنه، سألوه من عینه هلتهازه. شیخ طوسی داره بیان میکنه قدما اینجوری بودن، از کجا آوردی این حرفو؟ من عینه هلتهازه. فاذا احالهم علی کتاب معروف، دقت کنید شرط کتاب باید کتاب معروفی باشه، همونجوری که جلسه پیشم عرض کردیم که مالی اصل خاصی باشه، تکرار و اصل مشهور، یا توی اصل مشهوری، اصل مثلا بزنطی، صفوان، کیه. و این یعنی چی؟ واو یعنی اشتراط دیگه، شرط بعدی. و کان راویه ثقه، میگه اگه راویش هم ثقه بود، لا ینکر حدیثش را، حدیثش رو انکار نمی کردن، یا لا ینکر حدیثو، سکتو و سلم الامر را ایداره، ساکت بشون. این نشون میده که وثاقت برای اون افراد مهم بوده. دو طرف به این کلام آقا استناد کردن به محتواش. اون کسانی که طرفدار حجیت کتاب کافی هن، که حاجی نوری باشه از جمله، حاجی نوری ادله میاد که ما یکی از مهمترین ادله شو امروز بحث انشاءالله میکنیم که بیان خودش کلینی در مقدمه کافیه. بعد میگه آقا کلینی گفته اینا معتبره، رو بحث میکنیم. حالا معتبره یعنی چی؟ خب شما میگی برای اون معتبر، برای ما که معتبر نیست، اونا با طلاق متعدد به اعتبار میرسیدن نه با وساقت، در حالی که ما شرط و وساقت راوی میدونیم، چون که اون قرار رو نداریم. میگه نه آقا اونها نگاه کن، میگه حتما برای راوی ثقه بوده تا بچه بپذیره. یعنی حاجی نوری هم از این عبارت استفاده میکنه که بگه اون موقع این کار میکرم باید راوی ثقه میبوده تا بچه بپذیرن. خب پس کلینی هم که گفته روایات کتاب من صحیحه، یعنی راویان ثقن، اون استفاده کرده. شما چی؟ شما دیگه راوی ثقه کار ندارید، شما یه کتاب کافی داری که حجته، دیگه اصلا سندش کاری ندارید. طرف مقابل میگن نه آقا جان، معلوم شد که حاجی نوری به از وساقت. طرف مقابل میگه نه بابا اینطوری نبوده که. عرض کنم خدمت شما که اگر بنابراین باشه که صحت برگرده به وساقت، که این فقط تنها طریق قدما نیست، خب ما افراد زیادی رو مثل وهب ابن وهب و افراد زیادی رو که یکی دوتا نیستن در کافی میبینیم که اجماع طائفه بر ضعفشون یا کذاب بودنشون. خب یه کلینی میگه این روایت صحیحه، اگه منظور شما اینه که یعنی ثقه است، اجماع داریم بر خلاف این موضوع، و این به خلاف اون مواردی که مثلا روایت از عایشه داره تو کافی. چون اون طرف مقابل هم میگه اونها دیگه معلومه دیگه، همین میفهمیدن روایاتی که اصلا نه مخطوعه به معصوم نرسید و منظور شیخ اینا نیست، این مثلا 10 تا دونه 20 تا دونه روایت منظورش نیست، چون تابلوه در کافی. البته اونجا یه انقلتی هست که تجربهش میشه. پس هر دو به این چکار کردن؟ استناد کردن. که عرض کنم خدمت شما به نظر میاد بررسی وساقت راوی بر بحث مهم میباشه، تا اینکه انشالله بحث رو ادامه بدیم. بحث بعدی که حاجی سعی میکنه ادامه بده میگه نجاشی گفته که در مورد این دلیل دوم یا سوم حاجی نوری میگه نجاشی گفته کان او فقال ناس فی الحدیث و اثبت و اثبتهم سن فی کتاب المعروف فی الکلینی یسم الکافی فی عشرین سنه.
این ادامه
در اول نیست از مرد میخونی؟ نه نه نه، از مرد علما فاصله میگیری. میگه نجاشی گفته که اوثق الناس، اوثق الناس یعنی استدلال حاجی نوری اینه، میگه اوثق الناس کیه؟ کلینیه. بعد ما بین روات یکی رو داریم مثل بزنطی صفوان که اینا لا یروی ولا یوصل الا عن ثقه، یعنی اگه اینا ارسالم کنن ثقه است. شما الان اینجوریه دیگه، بسیاری از بزرگان امروز در قوم به این معتقدن که شما روایت میاری راوی ضعیفه. ما معظم رهبری هم ظاهرا همین مبناش جوری جو بعد به ابن ابی عمیر میرسه، نفر بعدی رو نمیشناسیم، میگن روایت صحیح هست چون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. میگه خب وقتی ابن ابی عمیر اینطوریه، اوثق الناس کلینیه، پس باید کلینی اوثق از بزنطی ابن ابی عمیر رو نمیشه. این استدلال جدید میشه لذا سه نفر رو شیخ طوسی ادعا میکنه و یه طائفه ای رو که اسم نمیبره. میگه که آقا بحث تعادل و تراجی، میگه که اینجوری نیست که شما در خبر که میرسی به یه راوی بعد دو تا روایت صحیح میذاری کنار هم، روایت حتما مسند و بر مرسل ترجیح بدی. گاهی پیش میاد مرسل است روایت، اما مرسلش یعنی اون کسی که ارسال کرده لایت برای اصلا من سقط و حتی در مقام تعارض اولویت مسنده بیشتر از این نیست، لذا نمیتونی در مقام تعارض حتی ترجیح بدی. بعد مثل کی؟ میگه مثل صفوان بن یحیی و عرض کنم بزنطی و ابن ابی عمیر الذین کانوا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، و جماعت از طائفه ما که اینطوری بودن، که این جماعت از طائفه ما که اینطوری بودن بحث شده که منظور کیه. بعضی خیال گفتن لابد منظور اصحاب اجماع، بعضی افراد دیگه، بعضی شناسایی میکرد. حاجی میگه آقا اونا وقتی اینطورین اوثق الناس میشه از اونا ثقه‌تر. عرض کنم خدمت شما که چند تا جواب میشه داد. یک، نگفته که کلینی او سبق الامامیه من بدل الامامیه الى مثلا ظهور الحجه سلام الله علیه که شما اینجوری استدلال میکنید. آخه اصلا کلینی که با ابن ابی حمیره اینا در یه عصر نیست. بعد میفهمید این عبارت او سبق الناس الحدیث زمان خودشه. چه دلیلی داره شما زمانشو توسعه بدید؟ اولا ثانیاً بخواید از این تعبیر اونجا توضیح دادن. خود مثلا نجاشی وقتی به ابن ابی عمر میرسه میگه در مورد ابن ابی عمر تنها اون سه نفری که شیخ طوسی ادعا فرموده، نجاشی در مورد ابن ابی عمر همونو میگه. رضا بعضی فقط در مورد ابن ابی عمر این حالت قائلن که مرسلاتشو قبول میکنن، اون دو تای دیگر رو با ادعای شیخ طوسی قبول نمیکنن. چون نجاشی در مورد ابن ابی عمر میگه وقتی به مراسیلش میرسه آدم سکون پیدا میکنه و یقین، یعنی که روایاتش رو اطمینان به صدور پیدا میکنه. بعدی فرمودید میگیم خب توضیح داده از این اوثق الناس نمیشه گفت. میگین اوثقیت به چیه و اثبتیت؟ اثبت هم یعنی کسی که ثبتش دقیقه، کم و زیاد نمی کنه، خیلی دقت داره. میگیم به چه معناست؟ ما میگیم یکیش به این معناست که همونی که الان هست روایت تو کافی باشه و در کتاب‌های دیگه احتمال خطا در کافی معمولا کمتره. البته این همیشه کلی نیست، قاعده ای که یک مورد نقض نداشته باشه، ولی عمومش عموما درسته، غالبا درسته. لزومی نداره اثباتیت و اوثقیت که این فرد لا یرسد و لا یربی الا انسقه باشه. چون اوثقیت یه این آقای زنجانی میفرماد میگه یه فضا، این یه فقراتیه، یه عرض کنم خصائصی که یه نفر داره میشه ثقه. مثلا یکی تو چهار تاش از بقیه جلوتر هم باشه میگن این در مجموع اوثقه. اما اینی که بگیم نه، مثلا فرض بفرمایید احمد بن محمد بن عیسای اشعری، کسی که از یه راوی از یه نفر ضعیف زیاد نقل میکرد و قم بیرونش میکرد، یعنی مثلا میدن آقا ده تا روایت یه آدم ضعیف نقل کرده اخراجش میکرد از خود. تازه کردی؟ ولی درباره خودش اینا گفتن که لایر بیاد لانسقه، در صورتی که مثلا ابن ابی عمر کسی اخراج نمیکرده. یعنی اینجوری نیست که شما ورداری بخواد برای اوثق الناس برید تمام خصائص همه روات رو پیدا کنی، بعد این اوثقانات همه اینا رو داره و یه چیزی هم روش دلیل بخواد. اینطوری که نیست. وقتی میگن مثلا فلانی اعلم من فلانی، یعنی که فقهن و اصولا تو همه ابواب همه کتب همه مقدمات اجتهاد نیست. اینطوری که
بازم مجموعی میشه
بعد دلیل نداریم که بگیم چون یه اصلا دو تا اشکال کنیم. یکی این که اصلا ابن ابی عمیر و همساده ابن ابی عمیر اصلا عصر کلینی نبودن اول. ثانیاً اوثقیت به معنی نیست که شما بگید اونجا تصریح کردن که این اینجوریه. عرض کردن انصاف این بود که در باره احمد بن محمد بن عیسی اشعری ادعا بشه، چون از کسی از ضعیف روایت نقل میکرد اخراجش میکرد. پس خودش نباید ضعیف نقل کنه قاعدتا، واقعا هم قاعدتا نباید نقل کنه. اما نمیشه گفت پس از هر که باید نقل کرده ثقه است. بله در مورد احمد بن محمد بن عیسی اشعری من معتقدم اگر اکثار از راوی کرده باشه اون واقعا ثقه است، چون خودش اکثار رو بعد میتونه یه دونه دوتا رو نمیگه. نمیشه لیست روایات احمد بن محمد بن عیسی اشعری در آورد هر که باید نقل کرده بگی ثقه است، نمیشه. بله اگه یکی نقضی هم پس 100 تا رو باید نقل کرده باشه با دعوی که داشته معلومه که ثقه میدونسته و چون تو عصر قرائنه محتمل الحسه میشه استفاده کرد. البته این هم که عرض کردم خیلی ها قبول
ندارم.
همین عرض کردم، همین عرض کردم مجمل گفته اوثق الناس و این اوثقیت اول تو عصرش عصرشون فرق داره، ثانیا یعنی در مجموع این آدم اوثق و عزبته. اما اینی که عرض کنم لزوما
میگن در مجموع از ابن ابی عمر
دلیل میخواد چون تو عکس بشه، چون اگر بگی تو عکس بشه بس بود عرض کنم خدمت شما که نگفته اوسق الامامیه من البدر اله ها مثلا حالا که اینجوری حرف بزن، بعد اصلا همچین علمی نجاشی نداره که اینجوری حال حرف بزن. ترجمه کنی خود نجاشی تو کتاب عرض کنم خدمت شما تو کتاب رجال خودش تو مقدمه میگه من که دست اسم همه کتب ننشتم بنز توانم کاری کرد، نمیشه همچین ادعایی کرد. بحث بعدی اینه که آیا آقا کتاب کافی، دلیل بعدی آقا کتاب کافی عرضه شده به امام زمان یا عرضه شده به عرض کنم نواب خاص. عرضه به امام زمان شدنش که خیلی بی دلیله انصافا، اون الکافی کافر به شیعت نام جارا خود حاجی نوری هم قبول نمی کنه، میگه این از من هنه کجا آمده وای به حال بقیه، این حاجی نوری هم قبول نداره وای به حال بقیه، هیچ کس علامه مجلسی اصلا اینو مجازفه دونسته حرف زدن، این چی از کجا آورده؟ به تعبیر بعضی از آقایون که اصلا از مسلماته که الکافی لیس به کافر به شیعت، چون بسیاری از منابع اصلی دین کافی نیست، ابواب کافی تعطیل میشه، یعنی واضحه که کافی کافی نیست، ولی کتاب مهم میه، ولی دیگه همین تک کتاب بگیم کافیه نیست. اما بحث اینی که گفتن که سید ابن طاووس نقل فرمودن که آقا شیخ کلینی اومد بغداد و یک سال پایان عمرش در بغداد بود و چون بغداد هم محل زندگی نواب بود پس حتما اینو نشون داده، کتابو داده، آقا هم دیده، نائب خاص دیده، این هم به نظر من دلیلی نداشته باشه، کمون که معاصرین هم به این دلیل استناد نکردن. چرا؟ چون اولا در سال وفات شیخ کلینی که 328-329 اختلاف در سال وفات حسین ابن روح هم 328 خدمت شما کردید علی ابن محمد سمری، این هم 328-329 توجه کردید و اصلا ممکنه یعنی یکی 328 از دانه افته باشه و یکی 329 و اون یه سال پایانی که در بغداد بوده اصلا این همگر رو ندیده باشن، یا هر دو 328 از دنیا رفته باشن، یا هر دو 329 یا به عکس. دلیلی اصلا که این دو بزرگوار یعنی کلینی و نائب خاص همدیگر دیده باشن نداریم، دو شرایط طبیعی که نواب امام زمان داشتن اینقدر عجیبه که اصلا جایی برای اینکه شما هر روز یک کتاب ببری به اینا بدی بگی آقا اینم اونم کافی که مثلا 16000 تا روایت داره، یه وقتی یه نامه یه دستخط میخوان بدن 5 خط آقا یه چک کنید درسته یا نه، یه وقت میگه آقا زحمت من یه 500 جلسه سخنرانی کردم اینا رو زحمت گوش بدید اشکالی نداشته باشه، این فضاش مخصوصا زمان نواب که به شدت خفقانه. در کتاب غیبت شیخ طوسی 3 تا روایت 340 و فکر کنم 7 و 8 و 9، یعنی 346 و 7 و 8، 3 تا روایت شماره ده که نشون میده دوران نواب امام زمان چنان خفقان عجیبیه که مثلا جلو در خونه نائب البته حسین ابن روح یه نفر رد میشه یه چیزی میگه، این دربونه نوکر جلو در وایساده مثلا میگه لعنت الله علی معاویه، اونم معاویه، حالا دقت کنید معاویه علیه لعنت الله معاویه، نه اون اونای دیگه که علیهم ما علیهم و فیهم ما فیهم. عرض کنم خدمت شما که ثانیان زمان بنی العباسه و بنی عباس که معاویه رو قبول ندارن، که بنی معاویه رو قبول ندارن، با این حال حسین ابن رو اخراجش میکنه، چند سال میگذره هر کیو میفرستاده آقا غلط کردن این بنده خدا به معاویه فوش دادن قبول نمیکرد، اجازه دیدار نمیده دیگه، اینقدر شرایط خفقان. از این عجیبتر که این جزء موارد بسیار معدوده در تاریخ، یکیشو من تا ترم گذشته عرض کردم در مورد شهید اول اون شعر رو بکنم خوندم که شهید اول در متن خلفا شعر سروده نخوندیم من انشالله یادم نزید حیف باید شعر رو بیارم ببینید چه کرده چه طوری عجیبی کرد و قشن متن کرده خلفا نه قشن متن کرده منطقه یه طوری بسیار ظریفی کرده و یکی من به این شکل سریع در تاریخ شیعه هم دوتا رو دیدن که یه عالم شیعه به این صراحت خلفا رو مدح کنه یکی شهید اوله که تو زندان آقای نکشنش شعر سروده خیلی شعر زیبایی هم است حالا یادآوری کنی وقتی میارم یکی هم اینه مرحوم حسین النورو میره به دربار سلطان بنی عباس بعد میگن نظر شما راجع به صحابه چیه و خلفا این روایت 347 غیبت شیخ طوسی میگه از نظر ما اجماع صحابه حجت و اجماع صحابه بر صدیقه اندنا صحیح و بعد اجماعشون بر افضلیت بعد از شیخ اول به اون فاروقه بعد به عثمان بعد به علی بن ابی طالب این بر نزد ما صحیحه با همین ترتیب خلاصه تو جلسه هم بلند میشن و وزرا یکی یکی میبوسن حسین ابن رو سلطان هم دستور میده ببینم کسی جایی در مورد حسین ابن رو تهمت رافضیگری بزنه گردنش میزنه پدر پدر سختش در میارم و خلاصه یکی شروع کنه اینجوری زیره که خندیدن حسین امرو با خلاصه اشاره بهت میفهمونه که صدا در نه میگه صدا هم در نیاد جلسه که تموم شد داشتم رفتم خونه من نزدیکتر بود در رو بستم تخت تخت در زدم دیدم حسین امرو مرکبش نشسته گفت اینجا بیرون ببینم بلان فلان شده از چه خندیدی گفتم خنده داره دیگه من تا ندیدم کسی ادعا کنه من نائب خاصم و وکیل امام معصومم بعد علی بن ابی طالب رو چهارمی کنه بعدم راضی بشه به اونا پاسخش رو نمیده میگه بشنوم خلاف این حرفی که من در جمع زدم از من نقل کردی کاریت میکنم که اینجا نتونی زندگی کنی یعنی نمیگه من اونجا فرضای تقیه بود حتی یعنی به این هم حتی به این شیعه هم که اصلا کپ کرده که این شوخی نیست که امروز مثلا میبینی امام راجع مثلا ریگان ربایی سروده تعجب میکنه آدم این خندش میگه این تعجب میکنه این چی داری میگه اون میگه همین مثلا گفتم مگه میشه نائب امام در مدح خلیفه اینجوری حرف بزنه میگه نگفتش که من تقیه کردم یعنی حتی از این آدم هم تقیه مدارات کرده یکی این حرف توسعه پیدا نکنه دیگه مثل خیلی از استفتاءاتی که امروز میکنن مثلا استفسار میکنن به دفتر مرجع لعن غیر علنی چگونه است که مثلا ایمیل میدنن به دفتر رهبری که لعن غیر علنی مخفی در خانه برای رفتن به دستشویی میخوام استفاده اون چی بگه مثلا شما چی هستی که استفسار کردی توجه میکنی یعنی واضحه که تو فضا اینم فضای تقیه است دیگه تابلوه میگه به منم نگفت چرا باید گفتش که بشنوم جای خلاف این از من نقل کردی یا اینو تمسخر گرفتی این نظر طائفه امامی است این شما شرایط چیه حالا تو این شرایط کی گفته که لزوماً نائب خاص توان داشته که 16,000 روایت رو ببره بده امام زمان ببینه باز تو غیبت شیخ طوسی چیزی دیگه هست که یه کتاب ناشناخته ای میگه این کتاب ناشناخته رو وقتی میخواست بررسی کنه اسمش کتاب تأدیبه فرستاد قم به علمای قم چون زمانی که نائب خاص هست مرکز اصلی تشیع دیگه کوفه نیست از بعد امام رضا تقریبا شیفت میشه کوفه به سمت قم قبلش هم قم عالم داره ولی دیگه زمان امام رضا سلام الله علیه که تشریف میبرن توس مرد عرض کنم اون سمت خراسان شیعه به سمت قم میرن و این همه روایات از زیارت حرم عزیز معصوم سلام الله علیه کمک کرده جدی به این بحث و قم میشه در واقع مرکز تشیع حسین ابن رو کتاب میفرسته قمی ها به علمای قم میگه ببین چند تاشو قبول ندارن چند تاشو قبول دارن خب این نشون میده اینجوری نیست که حسین ابن رو بگه بسم الله الرحمن الرحیم من به عنوان بزرگ طائفه شیعه میدم امام زمان. خب میبینی راحت تر یک مورد فقط عرض به حسین ابن رو داریم که حسین ابن رو ظاهرا از حضرت حجت چیزی دریافته، اونم کتاب شلمقانیه، چون شلمقانیه وضع عجیبی صورت گرفته، یکی از بزرگترین ریزش های تاریخ جهان اسلام شلمقانی. عرض کنم که ابن ابل ازاقر بهش میگن یا محمد ابن علی شلمقانی، که وقتی فتنه شلمقانی به وجود اومد که خیلی دلش میخواست عرض کنم یه منطقه ای رو خلاصه وجوهات شو این بگیره، بعد یه روز گفت آقا مثلا کدوم کشور رو ما میدید؟ از علمای برجسته شیعه بود، بودن هیچ. این خب با من خیلی باسوادتر از این مثلا حسین ابن رو که چیزی بلد نیست که حالا یه ریشی بلند کرده، من بیشتر آیا کشور استان یه دونه شهر آخر سر گفته بود یه روستایی چیزی سودن نمیدید، بعد این ادعای بابیت کرد، ادعای بابیت که کرد نهیش کردن، بعد لعنش کردن و بعد گفتن که مردم کتابهاشو استفاده نکنن. اون لحظه تو تاریخ نوشتن اومدن پیش نائب گفتن که کتاب خانه از شیعه نیست، خیلی حرف عجیبیه، الا که کتاب و تکلیف توشه، یعنی یه نفر مرجع اهل شیعه است که همه شیعیان رساله عملیه شون کتاب و تکلیف اوه. خب بعد آوردن این کتاب، گفتن حالا این کتاب دست ما بوده، ما تا حالا چجور عمل کردن این کتاب رو نشون دادن، گفتن جز دو موردش همش این روایاتی این تایید امام زمان روش خورده. بعد اون آدم ملعون شده رفت، جز این یه مورد اصلا ما عرضه نداریم، اونم به خاطر اینکه شرایط شرمغانی بحران اجتماعی درست کرده بود تو شیعیان، اینو بعد حتما مثلا فرض فرمون یه رای حلش میکرد. و عرض کنم خدمت شما جالب هم اینجاست که از کتاب و تکلیف شلمقانی نسخه خطی تا امروز یافت نشد، که این همون باشه اختلافه، اختلاف به شدت که این همون کتاب باشه. بله من تا به حال نشنیدم جای نسخه از کتاب و تکلیف شناسایی شده باشه، این خیلی عجیبه، یعنی کتاب به اون پرشماری نسخه به اون معروفی که همه جا بوده هیچی نیست، یعنی معلومه که اینو نابودش کردن دیگه. پس جان خب نه اون خواهی که مدود صد و چند ساله پیشه
میدونم یه میکنه بازم
شد. عرض کنم که چطور اسکنشو دارن؟
نه اون که مثلا انداخته دریا یه دونه چاپ بوده پلیس رو اسمه بعد اون نابود
نه خب اون چاپ شده، چاپ سنگی شده، چاپ سنگی 5000 و 10000 تا نبوده، ولی بالاخره با نسخه فرق داشت، بعد نزدیک بوده دیگه، بعدم خیلی جنجالی شده برای استفاده علیه شیعه. بله اینکه تغییر شدید
بوده با اینکه اونقدر وجوهات بوده و اینقدر تغییر بودن که مثلا
نه شیعه همه جا تو این فشار نبوده که بغداد فرق داره با همه جا بزرون کنید مثلا قوم مثل بغداد نیست اصلا، مثلا فضای قوم فضای تقیه نبوده است،
کلیت شیعه
قوی‌تر
شده بوده
اصلا خیلی شیعه منسجم شده، منتها فضای قوم فضای بغداد نیست. شما این نجاشی رو نگاه کنید در مورد بعضی از روات میگه این تا پایان عمرش اگر اشتباه نکنم حتی خانواده هم نمی‌دونستن چی است، بعد میگه من میشناختمش صلح به علت تشیع. خب همه جا اینجوری نبوده که مثلا میگه چون فهمیدن شیعه است مسلوب شد، یعنی به دار کشیدن، دار اون زمان هم یه صلیب مانند بوده که میبستن یا گشنگی دنیا بره یا گردنشو میزدن خلاصه یا انقدر چلا میزدن تا از دنیا بره. صلح به علت تشیع بعضیشون رو تصریح میکنن شیعیان او رو شیعه نمیشناسن. من یه نمونه بارزشو بهتون بگم، عتیقه اوفیه، عتیقه اوفیه امروز شما تو کتب رجالی شیعه او رو نمیشناسیدش، یعنی تو کتب رجالی شیعه ببینید عتیقه ابن سعید ظاهره، حالا سعیدشو الان مطمئن نیستم ممکنه حواسم پرت باشه، به عتیقه اوفی معروفه، همونی که با جابر میاد کربلا. این آدم در کتب رجالی شیعه مجهوله. عرض کنم خدمت شما که و نمیشناسنش. این آقا کیه؟ این آقا کسیه که خواستن سب کنه امیرالمومنین رو نکرد 400 ضربش علاقش زد. توجه میکنین؟ یعنی این که وقتی کسی میخوان 400 ضربش علاق بزنن، چون خوف در حد مرگ خیلی نزدیکه به واقع به نظر میرسه، 400 ضربش علاق در یک مجلس ها، یعنی به زنا 100 تا میزنن 400 تا بوده و این فحش نداد. و امروز در کتب اهل سنت به خاطر محبتش به امیرالمومنین، مثلا یکی از مهمترین روایاتی که عزیه نقل کرده، روایات متعدد یکی از ابو سعید خدری نقل کرده، مثل کتاب حدیث ثقلی. این شما امروز نقد وهابیت به شیعه رو تو بحث حدیث ثقلی نگاه کنیم، میگن عطیه نقل کرده و روایات عطیه از ابو سعید خدری رو قبول نداریم. این عطیه‌ای که اینقدر رحمت کشیده کتبشیش یه نمیشناسنش. یعنی بعضی تو فضای اختلاطی یا فضای تسنن زندگی میکردن، اینه که فضای اختلاطی یا فضای تسنن زندگی میکردن اصلا جا نبود برای اینکه ابرازی چیزی بکنه. و فضای بغداد به عنوان مثال زمان مثلا حسین ابن رو و زمان بغداد دوران شیخ مفید فرق داره. زمان شیخ مفید شیعیان هستن، اهل سنت هم هستن، سالی دوبار هم همدیگر رو میکشن، به عمدن شیعان که کشته میشن، یعنی قدیر و عاشورا. شما مثلا فرض کنید البدایه و نهایه رو ببینید یا تاریخ ابن خلدون رو ببینید، میگه دوباره امسال مثلا در ماجرای قدیر جهال شیعه اید گرفتن، جهال اهل سنت اونا رو کشتن. تو یه نمونش میگه 17000 نفر از شیعه سر بریدن تو شهر، میگه 300 با مغازه اونا هم 20 تا مسجد و اینا رو تخریب کردن، یعنی با ابزار اون روز تو یه واقعه فقط اشتباه نکنم 374. یعنی این مال همه جا نیست، منتها بالاخره نایب خاص امام زمان تو این منطقه بغداد که منطقه خیلی حساسی زندگی میکنه، با همین منطقه بغداده که سید مرتضی 436 که از دنیا میره، چند سال قبلش کتابخونه‌اش آتش میزنن با 80000 کتاب. یعنی الان ما بین شیعه و سنی 80000 کتاب اسلامی نمیشناسیم به اسم حتی، یعنی 80000 عنوان الان نمیشناسیم ما. یعنی شما ذریعه و ذریعه تا زمان سید ها، نه کتب تا الان، ذریعه کلن 60000 کتاب داریم تا زمان مرحوم آقا بزرگ. ذریعه و عرض کنم کتب اهل سنت و همه رو جمع کنید 80000 عنوان پیدا نمی کنید، بلکه 40000 تام پیدا نمی کنید. سید مرتضی 80000 کتاب داشته توی کتاب خونش با آتیشش دادن. این شرط مال بغداد بوده که شرط خاصی بود. و یکی از نکاتی هم که حالا اینو عرض کردم دیگه چون به بحث سوم نمیرسیم، اینه که یکی از مباحثی که خیلی به ما اشکال میکنن، مثل شهید جاوید که تو بحث علم امام استناد به کلام سید میکنه، مثل اتان کولبک صهیونیست مشهور مستشرق که درباره بحث اثنا عشری استناد به حرف سید مرتضی میکنه، یا فتاوای عجیبی مثلا سید مرتضی خبر وارد قبول نداشته. اینو بعد بسترش دید که چه زمانی بوده. سید دوران خاصی بوده، اولا دورانی که مثلا پدر بزرگ مادریش امام بزرگ زیدی است، خود سید، پدرش هم وزیر حکومته، ترجم کنی، و از طرفی تو بغداد، از طرفی امام شیعیان محسوب میشه. این شرایط شرایط خاصیه، لذا اون نمیتونه همینجوری راحت حرف بزنه. یعنی اصلا حرف زدن در اون دوران، مثلا شما نگاه کنید کتاب فقهی که از شیخ رسیده، مثلا یکیش انتصاره، شما نگاه کنید کلن در کتاب دنبال اینه که یکی فتاوای ما حجیت داره، اینجوری نیستش که ما یه مشروعیت محجور عرض کنم خدمتون مخالف با جمهور مسلمین باشیم. کتاب انتصار نگاه کن، میگه این روایت رو، این فتوا رو ببینید، امام مالک شیخ فقهای مدینه هم گفته. یعنی در یعنی کتاب برای نوشته که میگه فتاوایی که ما داریم فتاوای شاذ نیست، بزرگان اسلامی هم قبول دارن. یعنی در حال تثبیت مذهب داره بحث میکنه. توجه کردین؟ کسی که تو تثبیت مذهب داره بحث میکنه اصلا فضای این نیست که بیاد راجع به مسائل خیلی درون مذهب حرف بزنه، کما اینکه مثل علم غیب بعد بفرمایید من اگه بخوام امروز راجع با یه مذهب غیر شیعی بحث کنم و من میگه علم غیب، میگم علم غیب از نظر ما جزء خطوط مرزی تشیع نیست، مرز شیعه نیست. بگو علم غیب من قبول ندارم به صورت علل اطلاق. یه میزان علمی هستش که امام برای بیان احکام و هدایت مردم لازم داره، میگم این حداقل برای تشیع کافیه، اسمته که بحثه برای اون، این بحث در اون مذهبی. لذا مثلا فرض کنیم سید وقتی داره کتاب مینویسه در شافی یا تنزیه الانبیا، اینا اصلا مخاطبش کسانی هن که مثلا تو تنزیه الانبیا، آقای صالح نجف بودش تاعتونه که تنزیه الانبیا رو کدوم شیعه گفته که انبیا گناه کردن؟ یه مورد هم پیدا نمی کنه. مثلا تنزیه الانبیا پاسخ به کرابیسی و چند بزرگ اهل سنته که میگن انبیا گناهکارن، طبق این آیات سید کتاب در اسمت انبیا نوشته. خب تو اونجا که بحث معلومه که میگن چرا امام حسین کشته شد، خب او با اون مقدماتش که امام معصوم نمیدونه، او میگه آقا نیاز نیست امام بدونه که امام حدس صاحب زده عمل کرده، به وظیفه‌اش عمل کرده. فرجو کردی بعد آقای شاه نجف آبادی میگن نه سید مرتضی هم حکم غیب رو قبول نداره، کجا داره بحث میکنه؟ و عرض کنم خدمت شما که این فضا خیلی دوره که ما بگیم حتما حاجی نوری ادعا فرموده حتما بردن کتاب کافی و نشون نائب امام زمان دادن. اینجوری به شما عرض کنم که حتی نائب امام زمان خودش مفتی اعظم شیعه هم نیست. توجه میکنید؟ یعنی از نظر علمی هم شخصیت شاخصی بروز نکرده. من نمیگم نیست، حکم هم میکرده، فتوا هم میداده، ولی مثلا حسین ابن رو در حد شیخ مفید نبوده، فاصله دارن ها، نبوده اینطوری. لذا مثلا شما میبینید که از کلم کتاب و تعدیب و میفرسته فقهای قوم نظر بدن، اون نائب احمد لو میرفته تمام بوده همه چی. و اینی که ما ادعا کنیم تو اون شرایط خفقان که در حد تفصیل خلفای ثلاثه امیرالمومنین از ایشون مطلب هست، بیاد مثلا بگه کتاب کافی، تایید کتاب کافی، یه شوخی، اون همه روایت توی کتاب کافیه، کفر خیلی از توی کتاب کافی برداشت میشه. این که مال عرض کنم خدمت شما نائب خاص امام زمانه. شما نگاه کنید تو بعضی از کتب، نقل تو کتب تراجم که شیخ طوسی رو بردن محضر پادشاه زمان خودش، بعد گفت این اول و ثانی و ثالث و خامس چیه شما میگید؟ گفتش که اول که خب قابل بود که بابیل آبیل رو کشت، دور کن میگم که آقل ناقل صالح بوده، اینجوری ایشه مورد اومده پایین. گفته ای گفته بله پنجمه یزید ترجمه میکنید. و یزید به جز بنی امیه محبوب طوائف اسلامی نیست، به جز بنی امیه. و عرض کنم خدمت شما که چهار جلسه پیش هم خوندیم که افتازانی شلنگ لعن و برو میگیره، یعنی جز بنی امیه و دنبال راهشون که وهابیت باشن یزید رو دوست ندارن. اون که یزید هم پنجمیه، یعنی شرایط شرایط خاصیه. البته عرض میکنم این به این معنا نیست که شیخ طوسی در همه زمانها در تقیه بوده، اینو نمیخوام بگم، یا همه جغرافیای شیعه در تقیه بودن همیشه، این هم نیست. ولی خلاصه چون دوران نواب دوران خاصیه به شدت، شما اگر میخواید بررسی کنید اینو اینطوری میتونید ببینید، اینم جمله آخرم باشه، هرچه امامت واضح‌تر شده، یعنی شما امام سجاد سلام الله علیه تظاهرش به امامت به اقل رسیده، محبوبیتش در اهل سنت به اوج رسیده. البته محبوبیت امام سجاد فقط به این نیستا، ولی این کار آماری. امام باقر سلام الله علیه امامت رو، مفهوم امامت رو، نه ادعای امامت رو، روشن‌تر فرموده، محبوبیتش از امام سجاد افت کرده ولی محبوبه. امام صادق بیشتر، محبوبیتش کمتر. از امام صادق هیچ یک از کتب فقهی اهل سنت نقل فتوا ندارن، جز یکی دو مورد اندک. یعنی خب شما مجموع نقل میشه چند صد هزار، یعنی شما نگاه میکنید در یک کتاب معمولی 50 دفعه میگه سفیان ثوری اینو گفت، اوزاعی اونو گفت، اینو گفت، نظر نقل میکنه، یه بار از امام صادق نقل میکنه. امام کاظم سلام الله علیه تو مسئله فدک و فاطمیه روشن‌تر موضع‌گیری می‌کنه نسبت به حکومت و زندان می‌افته، امام صادق رو بعضی از ربات اهل سنت، بعضی از محدثین اهل سنت ثقه نمیدونن، امام کاظم رو شیخ زاهدی میدونن که به خاطر ترس نمیشه ازش روایت نقل. به امام رضا که میرسه محبوبیت افت میکنه، به عنوان یه آدم معنوی شناخته میشه. به امام جواد که میرسه تا تکذیبش هم رفته. امام هادی و امام عسکری شدت بیشتر. چرا؟ چون بعد از امام رضا امامت صراحتا روشن شد، یعنی همه میدونستن امام جواد ادعای امامت داره، امام هادی ادعای امامت داره، همه فهمیده بودن، علنی شده. لذا دیگه نه اسمی ازش هست، نه ازش تعریف میشه، هیچ. حتی اون عالم شناخته نمیشه تو مجامع رسمی حکومت. یعنی شما نگاه کنید تو منابعی مثل سیر اعلام نوبلا اون همه تجدید امام سجاد میکنه، برید ببینید اصلا در مورد امام هادی چی میگه، اصلا اون خبرها دیگه نیست. در مورد امام عسکری بیشتر. بعد از امام عسکری مسئله امام خیلی مسئله حادیه، لذا اصلا اسمی از نبوت امام هیچی نیست. یعنی اون عالم شناخته نمیشن از اهل سنت. چرا؟ چون که اینا قرار نبوده بروز بدن چیزی. دورانیه که امام ظهور ظاهر نیست و این فرد هم باید جامعه شیعه رو اداره کنه. لذا خیلی ادعای دور از ذهنی که بگیم خطب رو میبردن و امام زمان حتما تایید میکردن. این صلواتی من هم.